بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين احمده واستعينه واؤمن به واتوكل عليه واستهديه واستنصره واصلي واسلم على خاتم انبيائه وافضل سفرائه حبيب اله العالمين ابي القاسم محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين أرواح العالمين له الفداء واللعنة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل عليه صلاة لا غاية لعددها ولا نهاية لمددها ولا نفاذ لأمدها. اللهم وأقم به الحق وأدحض به الباطل وأدل به أولياءك وأذلل به أعداءك وصل اللهم بيننا وبينه وصلة تؤدي إلى مرافقة سلفه إن شاء الله. خدای متعال قلوب ما ومحفل ما رو با انوار وجود مقدس امام زمان علیه السلام منور بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
موجب مسئول بودن انسان هست. دو سوال رو من برای تصمیم بحث و کامل شدن بحث گذشته تقدیم میکنم. به میزان وقت به پاسخ این دو سوال میپردازیم. سوال اول این هست که ظاهر روایاتی که تقدیم شد این بود که بقیه نعمت ها مورد سوال نیستند. خدای متعال بزرگتر از این است، کریمتر از این است که نعمت ها رو در اختیار انسان قرار بده. غذای لذیذ، خواب آرام، امنیت، خواب گوارا و بعد درباره این نعمت ها از انسان سوال بکنه. اون چه مورد سوال واقع می شود تنها نعمت ولایت و سرپرستی که خدای متعال برای ما قرار داده. خب به نظر میاد این روایت با روایات فراوانی به حسب ظاهر در تعارض هست که اون روایات دلالت میکنن که از همه نعمت هایی که به ما داده شده سوال میشه، از جوانی انسان، از عمر انسان، از اون چه کسب کرده، از چه راهی به دست آورده، در چه راهی خرج کرده سوال میکنن. در روایات دیدید اول چیزی که در قیامت از انسان سوال میشه نماز هست. ان قبلت قبل ما سواها و ان ردت رد ما سواها. اگر نماز انسان نماز مقبولی بود همه نامه عمل انسان امضا میشه و اگر نتوانسته بود نمازی بخونه که مورد قبول واقع بشه بقیه پرونده انسان که انهو بررسی نمیشه. یا در بعضی از نقلها حتی وارد شده که انتم المسئولون حتی عن البقاء والبهائم، از زمینی که در اختیارتون بوده، از چارپایی که در اختیار شما بوده سوال میکنن با اینا چه کردید، اینها رو در چه مسیری به کار انداختید. به حسب ظاهر بین این دو دسته روایات نوعی تعارض هست. یکی دلالت میکند که فقط از نعمت ولایت ما از شما سوال میکنند و نعیم حقیقی اوست، و روایات فراوانی داریم که دلالت میکند از ریز و درشت اعمالتون، بلکه بالاتر از حالات و احوالتون هم از شما سوال میکنند. چرا به غیر خدا دل بستید؟ چرا امید به خدا نداشتید؟ چرا به غیر او تکیه کردید؟ چرا توکل به خدا نکردید؟ از روایات استفاده میشود در مواقف مختلف قیامت، از امور مختلف سوال میشه. یه بخشش سوال از عمل هست، از اعتقادات انسان، از سرمایه های انسان، از اخلاق و حالات انسان هم سوال میشه. چجوری باید بین این دو دست روایات جمع کرد؟ این یک سوال. سوال دوم این هست که چطور ولایت نعیم حقیقی است و بلکه تنها نعمت هست، اونچنان که از وجود مقدس امام رضا علیه السلام روایت رو خوندیم. حضرت فرمودند در دنیا نعیم حقیقی نیست. بعد وقتی سوال شد پس این آیه شریف معناش چیست، لتسألن یومئذ عن النعیم، فرمودند این نعیم محبت ماست، ولایت ماست. معنای این که ولایت نعیم حقیقی است چیه و این ولایت چیست که همه نعمت‌ها در او خلاصه میشن؟ اگر او نباشد هیچ نعمتی نیست، اگر او باشد همه نعمت ها هست. و سرانجام اون چیزی که از سوره مبارکه استفاده می شد این بود که همه حیات انسان باید در مدار ولایت ولی الله باشه، همه جامعه موحدین باید بر مدار ولایت ولی خدا تنظیم بشه. معنای این هر چیز، جامعه بر محور ولی خدا چه جامعه ای؟ جامعه ولایی چه جامعه ای؟ جامعه ای که محورش ولایت نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. و ائمه هدات معصومین هست و همه روابط این جامعه بر محور این ولایت شکل میگیره، چه تفاوتی با جامعه های موعود دیگه، با مدینه های فاضله دیگه، با اتوپی هایی که امروز بهش وعده داده میشه داره؟ محل تفاوت و نقطه های اصلی فاصله و تفاوت کجاست؟ این هم مطلب سومی است که باید به او پرداخته بشه. اما سوال اول رو چون من مکرر به او پرداختم، به اختصار از او گذر میکنیم. در این مطلب هیچ تردیدی نیست که ما در مقابل همه نعمت ها مسئولیم، یعنی به هیچ وجه نمیتوان اون روایات رو مورد مناقشه و تردید قرار داد که خدای متعال از عمر ما، جوانی ما، اخلاق ما، اعتقاد ما، عمل ما، ریز و درشت امکاناتی که در اختیار ما بوده سوال میکند، دوستانی که به ما داده، اساتیدی که برای ما مقرر کرده، جامعه، پدر، مادر، فرزند، برادر، خواهر، اینا همه نعمت‌های خدا هستند و ما در مقابل هر کدام از اونها مسئولیتی داریم و بی تردید در باب این امور مورد سوال و بازخواست قرار می‌گیریم. پس چگونه باید بین این روایات با اون دسته از روایات جمع کرد که فرمود از شما در باب ولایت ما سوال می‌کنم؟ نکته جمع این هست که در عین این که از همه این امور سوال می شود، از یک چیز هم بیشتر سوال نمی شود و اون نعمت ولایت هست. دلیلش هم این است که همه این نعمت هایی که در اختیار ما قرار می گیره برای این هست که در مسیر توحید قرار بگیرن. این مورد تردید هیچ مسلمانی نیست، بلکه هیچ موحدی، که انسان عبد بنده خدا حق ندارد در کوچکترین عمل خود هم مشرک باشه. باید همه نعمتها رو در مسیر خدا قرار بده. پس بنابراین در واقع همه سوالهایی که می شود این است که آیا این نعمتها در مسیر خدا قرار گرفته و یا خیر؟ در این حال که از همه نعمت ها سوال میشه، از یک چیز هم بیشتر سوال نمیشه، از توحید سوال میشه. اگر کسی واقعا موحد بود هیچ سوال دیگری باقی نمیمونه. اگر توانسته بود همه این نعمت ها رو در مسیر خدا قرار بده و آهنگ خدا به اونها بده هیچ سوال دیگری نیست. پس میبینید اگر یک قدم بحث رو عمیق‌تر طرح کنیم، تنها سوالی که از انسان‌ها میشود سوال از توحیده. در عرض توحید از هیچ چیز دیگری سوال نمیشه. اگر انسانی حقیقتاً موحد بود و همه سرمایه هایی که خدای متعال به او عطا کرده بود در مسیر خدای متعال به حرکت و چرخش انداخته بود، دیگه از او سوال دیگری نمیشه. پس همه سوال هایی که از نعمت ها میشود همینه که آیا این نعمت ها در مسیر خدای متعال به چرخش و حرکت افتادن؟ آیا انسان رو به خدا نزدیک کردن، جامعه رو به سمت خدا هدایت کردن، یا خار راه انسان ها شدن، مانع توجه به خدای متعال شدن، خودشون بت انسان ها و یا بت جامعه ها شدن؟ پس میبینید همه این سوال ها به یک سوال بازگشت میکنه و اون سوال از توحیده. دقیقا سوال از ولایت هم همین طوریست. همه این سوال ها هست اما یک سوال هم بیشتر نیست. سوال این است که آیا همه این نعمت ها در مسیر ولی خدا قرار گرفته یا نه؟ نوع ارتباط من با جامعه خودم، با دوستم، با همسایم، با خانوادم، با اعضای محیط کار خودم، آیا نوع این ارتباط ها هماهنگ با ارتباط با ولی خدا بوده، در مسیر ولایت ولی خدا بوده یا در مسیر ولایت ولی خدا نبوده؟ این مطلب رو باز عزیزان بهش عنایت دارن. ما هم مکرر عرض کردیم که همه اخلاق حمیده، همه اعمال، همه اعتقاداتی که از ما خواستن، اینا از فروع توحیده. یعنی در عرض پرستش خدای متعال و یکتا پرستی و موحد بودن هیچ تکلیف دیگری نیست، هیچ ملاک دیگری هم نیست. اگر از اعتقادات مسلم متکلمین شیعه و حکمای شیعه این هست که هیچ حکمی در ادیان آسمانی به ویژه در اسلام نیست الا اینکه یه ملاکی داره، بی جهت خدای متعال دستوری نداده، چیزی رو حرام نکرده، این احکام بر یک ملاکی متوقفن، اون ملاک چیزی در عرض توحید نیست. ملاکی که در نماز هست این است که نماز خوندن از آداب توحیده، روزه گرفتن از آداب توحیده، اخلاق حمیده از آداب توحیده، اعتقادات صحیح از فروع توحیده. توحید اون کلمه جامعی است که همه اینها رو تحت پوشش قرار میده. لذا سوال از همه اینها سوال از شؤون توحیده، سوال از فروع توحیده. الان بر یکایک شما سروران و عزیزان روشن هست که در عرض توحید هیچ سوال دیگری نیست. یعنی معنا نداره به انسان بگن تو موحدی یا نه. اگر معلوم شد که موحده بگن خب حالا به سوالات دیگه پاسخ بده، خب موحده دیگه. این روایات متعددی که در کتب روایی ما از جمله در توحید مرحوم صدوق آمده که ثمن التوحید، ثمن الجنه التوحید، اون چه که موجب می شود انسان به وادی رحمت خدا، به دارالسلام، به بهشت راه پیدا کنه توحیده. کلمة لا اله الا الله حسنی، فمن دخل حسنی امنا من عذابی. قولوا لا اله الا الله تفلح. اگر کسی توانست حقیقت لا اله الا الله رو در خودش و در زندگی خودش محقق کنه، این انسان به فلاح و رویش و رستگاری رسیده. هیچ تکلیفی در از توحید نیست. پس دستور به نماز و زکات و امثال اینها، حتی دعوت به اخلاق حمیده، توکل، رضا، صبر، جود و امثال اینها، اینا همه از فروع توحیده. از هیچ چیزی ما منع نشدیم الا اون چه متناسب با شرک ما را از خدا دور میکنه. حتی صفات رذیله و ناپسندی که ما را از او برحذر داشتن، مثل حسد، کبر، خود و امثال اینها، اینا همه از فروع شرک هست. در عرض توحید هیچ دعوت دیگری نیست. دقیقا علت این که از اینها تعبیر به فروع هم میکنن همینه، چون اصل اوست، ریشه اوست، اینها شاخ و برگ همون ریشه هستن. انسان موحد انسانی است که اخلاقش اخلاق متناسب با بندگی خداست، رفتارش رفتار متناسب با بندگی خداست. خب رفتار متناسب چیست؟ همین فروعی است که ما بهش دعوت شدیم. اخلاق متناسب چیست؟ اخلاق حمیده. اعتقاد متناسب چیست؟ همین اعتقادات سالمه. انسان موحد کسی است که از اخلاق رذیله، از اعتقاد فاسد، از شک و شبهه و ریب و امثال اینها فاصله میگیره، از عملی که متناسب با توحید نیست فاصله میگیره. این اعمال چیا هستن؟ محرمات. اعتقادات رذیله چیا هستن؟ همین اعتقادات، شک، شبهه و امثال اینها. اخلاقی که با توحید سازگار نیست چی؟ اخلاق رذیله. ما در عرض توحید هیچی نداریم. دقیقا مسئله ولایت هم همینطور. اینو من مکرر چون بحث کردم دیگه نمیخوام باز بکنم بحثو. اونچنان که از کتاب مجید و از قرآن مجید به وضوح استفاده میشه و از روایات اهل بیت عصمت و طهارت استفاده میشه، تحقق توحید در دو رکنه، یکی در تولی به ولایت الله، دو در تبری از ولایت اعدا و اولیاء طاغوت، ائمه جور. اولیاء طاغوت یعنی امامانی که، پیشوایانی که طغیان و شیطنت رو اقامه میکنن و تو زندگی انسان جاری میکنن، تو جوامع جریان میدن. حقیقت توحید همین دو رکنه، تولی و تبری. مابقی فروع تولی و تبری. تولی به ولایت الله، تبری از ولایت اولیاء طاغوت، که همه دین هم همینه. لا اکراه فی الدین، قد تبین الرشد من الغی، فمن یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله فقد استمسک بالعروة الوثقی التي لا انفصام لها. دینداری همین دو کلمه. خدای متعال ما رو مجبور به دین نکرده، ولی اگر کسی بخواد دین داشته باشه، دینداری دو کلمه: ایمان به الله، پذیرش ولایت خدا و اعراض از ولایت اولیاء طاغوت، کفر به اولیاء طاغوت. چیزی غیر از این نیست. البته این یک بحث پردامنه است که من در مباحث گذشته چون اشاره کردم دیگه تکرار نمی کنم. اگر این مطلب روشن باشه، سوال پاسخ روشنی پیدا میکنه که همه سوالها به یک سوال برمیگرده. اگر کسی نعمت ولایت الهیه رو قدردانی کرده بود، در همه حرکات و سکناتش از ولایت خدا و ولایت ولی الله خارج نشده بود، هیچ سوال دیگری نیست. به تعبیر دیگر، نعمت ولایت نعمتی است که همه حوزه های زندگی فردی و جمعی ما رو باید بپوشونه. در هیچ زاویه ای از زوایای زندگی و حیاتمون ما نباید از ولایت ولی الله، ولایت نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیت عصمت و طهارت اونها خارج بشیم. همه شریعت بیان آداب حرکت کردن در چارچوب ولایت نبی اکرمه، که همون ولایت اللهه. همه محرمات، همه ممنوعات، اون چه ما از اون منع شدیم چیزی نیست الا محدوده بیرون از ولایت نبی اکرم. یک تکلیف خدای متعال از ما بیشتر نخواسته. تو همه حرکات و سکناتتون، حتی در لمحات و نگاهاتون، در توجهات قلبیتون، در گامهاتون، در کوچکترین رفتارتون از ولایت نبی اکرم خارج نشید، یعنی از ولایت خدا خارج نشید. خب چگونه خارج نشید؟ آداب حرکت در چارچوب ولایت خدای متعال چیست؟ آداب حرکت در چارچوب ولایت نبی اکرم و ولایت امیرالمومنین چیست؟ دین بیان این آدابه، آداب اخلاقی، آداب اعتقادی و آداب عملی حرکت کردن در چارچوب ولایت نبی اکرم و امیرالمومنین علیه السلام رو بیان میکنه. دین مناسک تولی به ولایت ولی الله و تبری از ولایت اولیاء طاغوته. اگر از افق بالا نگاه بکنیم، حقیقت دین جریان ولایت خداست که مؤمنین رو کمال میده و به قرب میرسونه. و دینداری ما اگر از افق پایین نگاه کنیم، تولی به اون ولایت و تمسک به اون ولایته، چیزی غیر از اون. نماز از آداب تولی به ولایت الله. این مضمون روایات متعددی است، من یک روایت رو تقدیم کنم، این بحث رو جمع کنم. روایت ذیل این آیه شریفه که انما حرم ربی الفواحش ما ظهر منها و ما بطن، در بصائر و درجات ابن سفار این روایت نقل شده. خدای متعال می‌فرماید پروردگار من، قل انما حرم ربی، پیامبر ما به مردم بگو پروردگار من، رب من برای اینکه شما رو پرورش بده، رب دیگه شما رو از دایره فواحش و فحشا منع کرده. دایره ممنوعه ای که به شما گفته وارد اونشید دایره فحشاه. البته فحشا ظاهری داره و باطنی، هم از ظاهر و هم از باطن فحشا شما رو منع کرده، هیچ ممنوعیت دیگری نیست. روایات ذیل این آیه رو ببینید، می‌فرماید قرآن ظاهر و باطن داره. حلال در ظاهر قرآن همین محللاتی است که می‌بینید، امور حلالی که می‌بینید همه حلال در ظاهر قرآنه، خوردن‌های حلال، آشامیدن‌های حلال، لذت‌های حلال، مراوده‌های حلال، ولی باطن حلال در قرآن ولایت ما. حرام در ظاهر قرآن همین محرمات، گفتگوی حرام، نگاه حرام، عمل حرام، توجه قلبی حرام، ولی باطنش ولایت ائمه جور و اعداء ما. یعنی ما از هیچ چیز منع نشدیم الا از ولایت اولیاء طاغوت، به هیچ چیز دعوت نشدیم الا به ولایت الله که همون ولایت ائمه هدات معصومینه. این اختصاص به ما نداره ها. اونچنان که از روایات استفاده میشه، همه عوالم حتی جماد و نبات تا عالم ملائکه و بالاتر عالم انبیا، حتی انبیای اولوالعزم این مسئولیت رو دارن. این که گفته شده میثاق توحید و ولایت گرفته شده از عوالم، معنیش همینه، یعنی نباید از دایره ولایت خارج بشن. ولایت اون کلمه جامعی است، یه عنوان جامعی است که همه چیز رو تحت پوشش قرار میده، حب و محبت محورشه، بعد اعتقاد و عمل و اخلاق و همه چیز رو میپوشونه، حرکت در چارچوب ولایت ولی الله، این معنی ولایت. پس میبینید کاملا این روایات با هم جمع میشن، همه جور از ما سوال میکنن در باب خوردمون، خوراکمون، پوشاکمون، کسبمون، خرج کردنمون، دخلمون، دوست گرفتنمون، بریدنمون، جامعه پردازیمون، مشارکت های اجتماعیمون، اینا عبادت های پرستش های اجتماعی و مشاع ما، یا معصیت های اجتماعی و مشاع اشتراکی ما، از همه اینا از ما سوال میکنن. اما روح سوال چیست؟ روح سوال اشاره کردم به سوال از توحید برمیگرده، باید همه آهنگ خدا داشته باشه. یه قدم لطیف‌تر سوال از ولایته، اگر این نعمت ها در چارچوب ولایته ولی یه خدا به چرخش به حرکت در آمده باشن، هیچ سوال دیگری نیست. نزا کاملا درسته، همه عالم مهمانخانه خداست، همه عالم ضیافتخانه خداست، همه مهمان خداییم. تو این مهمانخانه یه سوال بیشتر نیست، میگن از دایره ولایت ما بیرون نرید. خب اگر کسی بیرون رفت چه اتفاقی میفته؟ مجبور نیستن بیرون نرن، لا اکراه فی الدین. اگر بیرون رفتن سرانجامش اینه، والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. پس همه سوال ها برمیگرده به مناسک ولایت، به تولی و تبری. به این معنا تولی و تبری اساس دینه، نه یکی از فروع دین. این تمامش در تولی و تبری خلاصه میشه. لذا همه سوال ها و مسئولیت ها مسئولیت از یک چیز بیشتر نیست، مسئولیت در مقابل نعیم ولایته. این نعیم رو خدا از ما خواسته و از هیچ کسی هم عذر عدم پایبندی به این نعمت رو قبول نمی کنه. ببینید حتی از جماد و نبات هم این رو خواسته. نباتات هم اگر سبقت گرفتن مال اینه که به ولایت خدا پایبند بودن. جمادات هم همینطور هر کدام سبقت داشتن در پذیرش ولایت خدا ارزشمند شدن. شما روایات متعددی دارید که در بین جمادات بعض جمادات رو نام میبره مقربن، حتی در تقرب و نزدیکی ما به خدا مؤثرن. شما در نمازتون از مهر تربت استفاده میکنید، درسته؟ از مهر تربت که استفاده میکنید ثواب عبادتتون رشد پیدا میکنه یا نه؟ شما در مسجد نماز میخونید ثواب عبادتتون اضافه میشه یا نه؟ در مسجد الحرام نماز میخونید ثواب عبادتتون اضافه میشه یا نه؟ در حرم مطهر سید الشهدا علیه السلام نماز میخونید ثواب عبادت اضافه میشه یا نه؟ جمادات یکسان نیستن، اختلافشون در چیست؟ در سبقت و در پذیرش ولایت خدا که همون ولایت نبی اکرم ولایتنا ولایت الله. از انبیای اولوالعزم اینو خواستن، از جماد و نبات هم خواستن، متناسب با ظرف اختیار و فهم و اراده شد. هر کسی هم به جایی رسیده به خاطر همین یه مسئله است. از ره گذر خاک سر کوی شما بود هر نافه که در دست نسیم سحر افتاد. اگر پیغمبری اولوالعزم شده به خاطر همینه، اگر جمادی به جایی رسیده به خاطر همینه، اگر سنگ عقیق عقیق شده به خاطر همینه. البته اینا یه مقداری از اسرار روایات احتیاج به باز کردن داره، چون محفل نورانیست من به سرعت در جمعی روایات رو میخونم و الا اینا احتیاج به بحث گفتگو داره. بنابراین این سوال اول، نعیمی که از ما خدا خواسته مراعات کنیم، هیچ چیز نباید ما را از این نعیم مشغول کنه. هر چه ما را از اون مشغول کرد لهو ما، تکاسره، زراندوزی باشه، جاهندوزی باشه، حتی علماندوزی باشه. علم که میگم نه به معنی معارف حقیقی، اونها که مزاحم نیست، هر چه باشه تکاسره، لهوه، سرانجامش هم جهنمه. خروج از دایره ولایت به هر دلیل پایانی جز رنج و عذاب نداره. و البته انسان آزاده، میتونه جهنمی کنه خودش رو، اشکالی نداره. فقط مهم اینه انبیای الهی آمدن، اولیاء الهی آمدن، ما جهنمی نشیم. آمدن ما رو با ولایت خودشون رشد بدن. حالا چرا خدای متعال به ما گفته از دایره ولایت اولیاء خدا خارج نشید؟ همره این تولی به ولایت چیست؟ حالا اگه ما از دایره ولایت خارج نشدیم چه اتفاقی میفته؟ خیلی روشنه. الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور. اونهایی که از دایره ولایت خدا بیرون نمیرن، خدا ولی اونها میشه، دائم حرکتشون به سمت نوره. یخرجهم، میدونید فعل مضارع دلالت بر استمرار داره دیگه، در تمام لحظات و آنات زندگیشون به سمت نور حرکت میکنن. مهم این است که انسان این نکته رو بفهمه، حرکت انسان یا حرکت در قعر ظلمات، که این یک حرکت مستمره، هر چه انسان تو این مسیر پیشتر بره ظلمانی تر میشه. پایان این سیر هم اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. اگر در مسیر ولایت خدا حرکت کرد، حرکت در مسیر نور، دائم زندگی او روابط او، زوایای وجود او نورانی تر میشه و پایان این حرکت در مسیر نور، قرب حق، لقاء حق، درجات بهشته که درجات رضوان و بهشت چیزی جز درجات ولایت خدای متعال برای مؤمنین نیست. از همینجا سوال دوم رو خدمتتون تقدیم میکنم. حالا چرا ولایت نعیمه؟ معنی این که ولایت نعیمه و نعمت حقیقی چیه؟ چون ببینید اون غایتی که ما باید بهش برسیم نه خوردنه، نه خوابیدنه، نه پوشیدنه، نه ارتباط و دوست گرفتن و بریدن و قطع کردن و هیچ کدوم از اینها نیست. ما اون غایتی که باید بهش برسیم کجا؟ چیزی جز قرب حق، لقاء حق، خالص شدن، مقام اخلاص و مقام ولایت الهیه نیست. ما باید اونجا بار بیاندازیم. بارانداز انسان حتی بهشت هم نیست. بهشت یکی از مراحل سیر انسانه. نزلن من غفور الرحیم. بعضی این آیه را اینجوری معنا کردن، منزلگاهه نه مقصد. مقصد خدا. همه این سرمایه ها مقدمه سیر تا اون مقام هن. البته بدون این سرمایه ها نمیتود به اونجا رسید. یک مقدمه. مقدمه دوم، همه این سرمایه ها و استعداد ها و توانایی ها و امکاناتی که در اختیار ما قرار داده شده برای رسیدن به قرب خدا کافی؟ عقل، حس، تجربه، مشاهده، مکاشفه، اینا کافی هن؟ یا اینها بسیار کمتر از اینن که ما رو تا اون افق ها برسونن؟ اینجا سراها از هم جدا میشه. گروه خیال میکنن انسان با عقل خودش، با تجربه خودش، با مکاشفه خودش، با ریاضت خودش میتونه برسه. خیال میکنن انسان میتونه درجات سلوک رو طی کنه، انسان میتونه خودش سالک بشه، میتونه خودش مهذب بشه. اونایی که اخلاق می نویسن بعضی خیال کردن انسان خودش میتونه متخلق به اخلاق حمیده بشه. خدای متعال به آدم عقل عملی داده، عقل رو به کار میگیری، اگه حول عقل حرکت کردی و همه قوای دیگر رو تحت فرمان عقل در آوردی، واصل شدی به کمال اخلاقی رسیدی. لذا میگن عدالت اخلاقی یعنی حاکمیت عاقله بر بقیه قوا. بعضی در عرفان عملی سخن گفتن، منازل و مراحلی رو مطرح کردن. باز تلقی اینه که انسان سالک خودش راه میفته، منزل اول به منزل دوم، منزل سوم، چهارم، با ریاضات، با برنامه این راه رو طی میکنه و میرسه. بنابراین اگر اینجوریست دیگه احتیاج به نعمت ولایت نیست. ولی حقیقت این است که جل جناب الرب آستانه توحید بالاتر از اینه که به این راحتی بشه پا به این میدان بذاری و برسی. اونهایی که به مقام توحید و حقیقت اخلاص راه پیدا کردن، اونهایی که خدا اونها رو تطهیر کرده، به نحو تام و تمام 14 نفر بیشتر نیست. اونها مستقیماً با ولایت خدا حرکت میکنن. خدا ولایت اونها رو به عهده داره، هیچ واسطه ای در کار نیست. بین اونها و خدا بابی نیست، هیچ واسطه ای نیست. ولی نسبت به مابقی همه عوالم، اونها بابن، اونها واسطن، اونها وجه خدا هستن. و حتی اونچنان که از معارف اهل بیت علیهم السلام استفاده میشه، امکان این که کسی از این وادی بیرون بره، از وادی ولایت نبی اکرم بیرون بره و بی حجاب و بی پرده به ولایت خدا راه پیدا کنه نیست، برای غیر 14 معصوم نیست. بنابراین همه این نعمت ها برای بت شدن خودشون به ما داده نشدن، بنا نیست اینا بت ما بشن و هیچ چیز دیگه ای هم بنا نیست بت ما بشه، بنا نیست این نعمت ها در مسیر پرستش دنیا و ابتعاد به دنیا قرار بگیرن. نه خود این نعمت ها باید بت بشن و نه باید خرج بت ها بشن. این نعمت ها برای این است که ما رو به خدا برسونه. لذا همین نعمت ها اگر بت انسان شد میشه عذاب، اگر خرج بت ها شد میشه عذاب. و برای این که این نعمت ها ما رو به خدا برسونن باید در دست ولی خدا قرار بگیرن. بدون ولایت اونها هیچ نعمتی در مسیر خدا قرار نمیگیره. این است که ولایت اونها اتمام همه نعمت هاست. الیوم اکملت لکم دینکم دینکم و اتممت علیکم نعمت. نعمت با ولایت ولی الله تمام میشه و الا همه نعمت ها نیمه راه هست. و عجیبتر این که اگر ولایت اونها نبود در عالم راه سومی نیست. خروج از دایره ولایت اونها ورود به دایره ولایت اولیاء طاغوته. همه این نعمت ها در مسیر جهنم قرار میگیره، انسان رو دور میکنه. پس اون چه ما رو میرساند، اون چه این نعمت ها رو به فعلیت میرسونه، اگر مقام توحیدیست، اگر مقام اخلاصیست، با تمسک به این ولایته. من اتاکم فقط نجا و من لم یأتکم هلک بکم یسلک الی الرضوان. هر که رو به این آستان آورده اون نجات پیدا کرده، هر که رو نیاورده هلاک شده. انتم الصراط الاقوم، حقیقت صراط، اون قویم ترین صراط، مستقیم ترین صراط در خود معصومین خلاصه میشه. بنابراین ولایت اونها حقیقت نعمتی است که همه نعمت ها با اون نعمت می شود و اگر این نعمت نبود هیچ نعمتی راه به جایی نمی برد. ولذا این مباحث رو من تکرار نمی کنم، چون در سال گذشته بعدش رو همین محفل تقدیم کردم. ولذا حقیقت حیات به ولایت اونها. این آیه شریفه رو ببینید. یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما یحییکم. به اونهایی که مؤمنن خدا خطاب میکند، میگه خدا و رسول شما رو دعوت میکنند، میخوانند به سمت چیزی که شما رو زنده میکنه، به حیات میرسونه، شما اجابت کنید. روایات زیلش میفرماید این دعوت به ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام. حقیقت حیات در ولایت ولی الله است. ماء معین و ماء گواراست، نور حیات، رشد، صلاح، همه اینها در ولایت ولی الله است که البته هر کدام از اینها با روایات آیات بسیار فراوان قابل تبیین هست. بنابراین حقیقت نعمت، نعمت ولایت ولی الله است که همون ولایت خداست، رشته ولایت خداست. لذا نعیم حقیقی او. جامعه ای به نعمت میرسه که این جامعه همه شؤونش بر محور ولی الله باشه، جامعه ای که در مقابل این ولایت استکبار میکنه، به ریاضت خودش، به قدرت محاسبه و تفکر خودش، به تجربه خودش تکیه میکنه، این جامعه رجم میشه از پیش خدا، هبوط پیدا میکنه. خدای متعال اول قرآن در همین سوره بقره حساب رو با همه صاف کرده، فرموده اگر
توانایی ابلیس رو داشته باشید با 6000 سال عبادت و ریاضت که لا یدرا من سن دنیا ام من سن الاخره، اگه شهود و مکاشفه داشته باشید تا آسمان چهارم رفته باشید، اگر قدرت حسابگری و محاسبه داشته باشید مثل ابلیس بتونید یک دستگاه عظیم تو دنیا به پا بکنید، اگر در مقابل ولی خدا خلیفه مطلق خدا سجده نکنید اسجدو خضوع تام نکنید رجم میشید، حبس میشید، هبوط پیدا میکنید، بلکه هر گناهتون براتون هبوط میاره. من گاهی این آیه رو اینجوری میفهمیدم، حالا نسبت به قرآن نمیدم، هر گناه انسان خودش و نسلش رو هبوط میده و تا دوباره برگردید سر همون پله اول بعد ماجراهای طولانی رو پشت سر گذاشت، چون گناه خروج از دایره ولایت. بنابراین اونهایی که استکبار میکنن در مقابل خدا، در مقابل این ولایتی که خدا قرار داده، خدا ولی قرار داده، نبی اکرم کجا، عقل ما کجا، شهود ما کجا، ریاضت ما کجا، همه اینا سر جا خودش خوبه، اگر ما عقل نداشتیم که پیامبر برای ما نمی آمد، اگر قدرت تجربه کردن نداشتیم که برای ما پیغمبر نمی فرستادن، اگر قدرت نداشتیم که به شهود و مکاشفه برسیم که پیامبر برای ما نمی فرستادن، ولی آمده همه این قوا رو رشد بده. اونایی که استکبار میکنن در مقابل این نعمت، اونها رجم میشن، اونها همه این نعمت ها برشون نقمت میشه. السلام علی نعمت الله علی الابرار و نقمته علی الفجار. امیر المؤمنین هم نعمت هم نقمت، نعمت بر ابرار، ان الابرار لفی نعیم، نعیم همون ولایته. لتسألن یوم اذن ان النعیم، مگه ولایت نیست؟ ان الابرار لفی نعیم، ابرار غرق در نعیمن، غرق در ولایتن، درجات بهشتن درجات ولایته. ابرار کیان؟ ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا عینا یشرب بها عباد الله. من این آیاتو اینجوری ترجمهشو میفهمم، جور دیگه هم ترجمه شده. ابرار اونایی هستن که از جام عباد الله مینوشن، از چشمه هایی مینوشن که عباد الله اون چشمه ها رو جاری میکنن. عینا یشرب بها عباد الله، این یشرب منها نیست، ابرار نیکان شیعیانن، اونایی هن که ولایت ولی الله رو قبول کردن، لذا از چشمه ای که از چشمه سار ولایت اونها میجوشه، اونها این چشمه رو میجوشانن، یشرب و بها سیراب میکنن با اون چشمه، عباد الله سیراب میکنن. کیا رو سیراب میکنن؟ ابرار رو. ان الابرار لفی نعیم، ابرار اون کسانی هستند، نیکانی هستند در مقابل فجار. ابرار اونایی هستند که تو دنیا این نعیم رو پاس داشتن، از دایره ولایت خارج نشدن، غرق در نعیمن، لذا ان الابرار لفی نعیم، نعیم همون ولایت، بهشتشون هم حقیقتا درجات ولایت. و اینم فجار لفی جهیم، فجار کیا هستن؟ فجار همونایی هستن که از دایره ولایت خارج شدن، فجور چیزی نیست الا خروج از دایره ولایت. امر دایره بین همین دو چیزه، حقیقت نعیم در بهشت هم ولایت اونهاست. حالا اینها یه بحثای پردامنه هم میطلبه، در روایات ما داره کارد ملائکه بهشت، مالک بهشت، کلید دار بهشت، کارگزار امیرالمومنین علیه السلام. حقیقت نعمت‌های ما ولایت اونها. باز این روایت نورانی رو مکرر خوندید، دوباره می‌خوانم. در کافی شریف است. حضرت فرمودن هم درجاتون عند الله. در ذیل این روایت امام صادق، در ذیل این آیه شریف امام صادق به عمار ساباتی فرمودن یا عمار، هم والله درجاتون للمؤمنین، ائمه درجات مؤمنین. بعدم توضیح دادن و به ولایتهم و معرفتهم ایانا یضاعف الله لهم اعمالهم و یرفع الله لهم الدرجات العلا. با ولایت ما به میزان معرفت به ما، به میزان پذیرش ولایت ما به درجات میرسن، که خود این درجات سیر در درجات ولایته. حقیقت نعیمی که ابرار در او متنعمن ان الابرار لفی نعیم، چیزی جز ولایت الله نیست. اونها لذت از ولایت الهی میبرن، مبتهج به ولایتن. حتی من گمان میکنم فجارن حقیقتا لذت از ولایت میبرن، اما از ولایت اولیاء طاغوت. چون میدونید ریشه لذت، یکی از ریشه هاش صفات انسانه. گاهی انسان از صفات رذیله لذت میبره، گاهی از صفات حمیده لذت میبره. انسان بخیل دیدید از جمع کردن مال لذت میبره، این لذت از بخله. از ندادن به دیگران لذت میبره. انسان حسود از زمین زدن دیگران لذت میبره، این لذت از صفت حسده. ریشه این لذت حسده. انسان سخی، انسان جواد از دهش لذت میبره. وقتی دیگران سر سفره او میشینن، متنعم میشن، هر گونه نعمتی، دست کسی رو میگیره، آبروشو بر او خرج میکنه، لباس گرم خودش رو تو سرمای زمستان به تن دیگری میکنه و خودش یخ میکنه، لذت میبره. انسان بخیل به عکس، گاهی از اینکه دیگری مالش رو به نفر سوم بده رنج میبره. این رنج و لذت ها ریشه تو صفات حمیده است. انسان کریم هر چه دیگران بیشتر داشته باشن لذت میبره، میگه الحمدلله. انسان حسود هر چه دیگران بیشتر داشته باشن رنج میبره، با زمین خوردن اونا لذت میبره. لذت از صفاته، یکی از ریشه هاش صفاته. صفات حمیده جنود نبی اکرم است، محیط ولایت نبی اکرم است. حدیث عقل و جهل رو ملاحظه فرمودید. کسی که مؤمنه از صفات حمیده لذت میبره، از ولایت نبی اکرم لذت میبره. هم ریشه لذتش صفاتی است که از اون طرف آمده، هم حاصل لذتش. کسانی که غرق در ولایت اولیاء طاغوتن از صفات رذیله لذت میبرن، از ولایت اولیاء طاغوت لذت میبرن. این اجمالی از این دو تا سوال که پس نعیم حقیقی که به ما دادن و ما در مقابل او مسئولیم، همه زندگیمون رو باید بر محور او بچرخانیم. حق نداریم یه قدم از او فاصله بگیریم. هر قدمی که فاصله بگیریم جهنمه. هر کفرانی نسبت به این نعمت عذابه. من این آیه رو اینجوری میفهمم: والذین کفروا، هر کفرانی یک ظلمات رو دنبالش میاره. اگه یک نگاه کفران کنه انسان، اون نگاه ظلمانی از نعمت ولایت. هر نگاهی که در مسیر ولایت امام زمان علیه السلام هست و ولایت حضرت برش جاریست، اون نگاه نورانی. لذا حرکت انسان به سمت نورانیت ولایت اونها یک حرکت مستمره، و با این حرکت مستمر انسان غرق در نعیم میشه. از همین دنیا در نعیم قرار میگیره تا عوالم بعدی، و این نعیم سرآغازش این دنیاست. سرآغاز جهنم هم از همین دنیاست، جهنم هم از همین جاست. خروج از دایره ولایت، از همین جا انسان رو وارد محیط جهنم میکنه. ان جهنم لمحیطتون بالکافرین. مؤمنین قلوبشون از همین جا در بهشته، در نعمت ولایت اونها غرقه، در محیط ولایت اونها. و کفار جامعهشون، قلوبشون، خودشون همکنون در جهنم، به خصوص شؤون اجتماعی خودش رو حول محور ولایت اونها شکل بده. جامعه بر محور ولایت اونها چه جامعه‌ای؟ و نقش عاشورای امام حسین علیه السلام در پردازش چنین جامعه‌ای، در شکلگیری جامعه ولایی بر محور امام زمان علیه السلام، در تهذیب تاریخی و اجتماعی بشریت کجاست؟ انشاءالله این سوال سوم رو در جلسات بعد تقدیم میکنیم. اون چه اجمالش هست اینه که بلاء سید الشهدا تحمل این ابتلاء الهی است که همه رو به سوی تهذیب، به سوی پاک شدن سوق میده. لذا قانون تهذیب انسانها کربلا و عاشورا است. امام حسین علیه السلام از مثل امروز که وارد کربلا شدن همه ملک و ملکوت رو برای عاشورا آماده کردند و برنامه ریزی کردند برای تهذیب همه عالم، برای هدایت همه عالم. ان الحسین مصباح الهدى و سفینه النجات. این هم هدایت بود، ولایت بود، تلقین نبود. حالا انشاءالله تفاوت اینها رو تقدیم میکنم خدمتتون. خود حضرت سوخت مثل شمع که دیگران روشن بشن، دیگران فروغ بگیرن، حرارت بگیرن. فروغ عالم از شهادت سید الشهدا. به میزانی که جامعه‌ای، به میزانی که انسانی توجه به این بلاء عظیم پیدا میکنه و این بلاء عظیم او رو تهدید میکنه، پالایش میکنه، رشد میکنه، به میزانی که انسان قصه میخوره بر مصیبت سید الشهدا، به میزانی که انسان در شب و روز توجه به مصیبت سید الشهدا داره، به میزانی که جامعه غرق در مصیبت سید الشهدا، جامعه رشد یافته. لذا رشد یافته ترین جامعه، جامعه شیعه است. همینا هم هستن که محور عصر ظهورن. و لذا بیشترین کسی هم که متوجه به این مصیبت هست و متوجه به این بلاست و مراقب است که زحمت سید الشهدا علیه السلام و تلاش سید الشهدا علیه السلام به ثمر برسه، وجود مقدس امام زمان علیه السلام هست. من این جمله رو تو این محفل عزیز و نورانی عرض میکنم، چون عزیزانم اهل بکا و گریه و توجه به مصیبت سید الشهدا هستن، جا داره اینجا بگم. خیلی وقتا به قوله عزیزی میفرمود ما باید بر مصیبت صاحب عزا گریه کنیم، نه فقط بر مصیبت اون کسی که بلا بر او وارد شده. حقیقتاً این روزها جا داره انسان توجه به حالات امام زمان علیه السلام پیدا بکنه. واقعاً تحول حال حضرت همه ملکوت عالم رو متحول میکنه. حال امام زمان علیه السلام تو این ایام دگرگونه، متحولن. ولأندبنک صباحا و مساء. اگر ما میشنویم مصیبت سید الشهدا علیه السلام رو، همه اون صحنه ها مقابل امام زمان هست. شنیده این بعضی ها بودن که بهشون لطف میشده تا یه جایی از صحنه های عاشورا رو بهشون نشون میدادن، ولی اون چه بزرگان نقل کردن اینه که کسی از انسان های عادی توفیق پیدا نمیکنه بعد از ماجرای سرنگون شدن سید الشهدا علیه السلام از عصر رو ببینه. اون جزء اسرار الهی، اون حریمی است که کسی به او راه پیدا نمیکنه. ولی در محضر امام زمان علیه السلام همه این صحنه ها هست. سلام فرماید ولئن اخرتن الدهور و آغنی ان نسرک المقدور. دیدید گاهی ما مصیبت از دست رفتن یک مؤمن یک جوان رو نمیفهمیم، خیلی هم متعلم نمیشیم، ولی وقتی انسان سوختن مادر او رو میبینه این انسان رو میسوزانه. حالا ما عمق مصیبت سید الشهدا که برای ما درک شدنی نیست، امام زمان علیه السلام میفهمد. توجه به این مصیبت و تحول حال امام زمان علیه السلام امیدواریم مبدع یک تحول حال در ما بشه. ما از بلای ولی خودمون، از قصه های او نباید غافل باشیم. رشد ما با توجه به اوست. فلا اندبنک صباحا و مساها.